ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در آخر هفته خودتون در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در دوم بهمن ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. این بار رویا کرمی مجله استودیوس و آماده برای خوندن خبرهای تازه.
با سلام شنوندگان عزیز، رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای از جوانان غربی خواست برای آشنایی با اسلام مستقیما به قرآن و زندگی پیامبر اسلام مراجعه کنند. در این پیام که روز پنجشنبه منتشر شد، علی خامنه‌ای با تاکید بر اینکه رهبران غربی آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت جدا کرده اند، مخاطبان خود را جوانانی دانست که حقیقت جویی در قلب آنها زنده و هوشیار است. آیت الله خامنه‌ای از مخاطبان نامه خود خواسته تا درباره انگیزه های آنچه سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام نامیده پرسش و کاوش کنند. وی همچنین از جوانان در اروپا و آمریکای غربی خواسته تا به گفته او در واکنش به سیل پیشتاوری‌ها و تبلیغات منفی شناختی مستقیم و بی‌واسطه از اسلام به دست آورند. این اولین بار است که رهبر جمهوری اسلامی پیامی خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی منتشر می‌کند. در پی حمله مسلحانه به دفتر مجله شارلی ابدو و کشته شدن 17 تن، تظاهرات گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای اروپایی بر علیه افراطگرایی اسلامی برگزار شد. رئیس جمهور آرژانتین میگوید مرگ دادستان پرونده بمبگذاری در مرکز همیاری یهودیان خودکشی نیست. جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، یک روز پیش از حضورش در جلسه غیرعلنی پارلمان آرژانتین در آپارتمانش در حومه بوئنوس آیرس کشف شد. نیسمان کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را متهم کرده بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجار در مرکز یهودیان با ایران تبانی کرده است. کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین در پیام خود با متهم کردن دشمنانش به تلاش برای بدنام کردن او آورده است که آنها از او نیسمن تا زنده بود استفاده کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که قتل او به نفع آنان است. در پیام رئیس جمهور آرژانتین هیچ فرد مشخصی به قتل دادستان سابق متهم نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی، شهروند ایرانی تبار آمریکا، قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دیدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرده و گفته که در این ملاقات‌ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. جاش ارنست اضافه کرده که موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام نرخ بیکاری کشور با اعلام نرخ بیکاری 10.5% در ایران گفت 30% از نیروی بیکار کشور تحصیلات عالی دارند. به گفته کوروش پرند، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بیش از 40 میلیون نفر جزء جمعیت غیرفعال کشور محسوب می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد هر ایرانی مسئولیت تامین هزینه‌های بیش از 3 نفر را بر عهده دارد. پیش از این وزیر کار از بیکاری 6 میلیون نفر در ایران خبر داده بود و هشدار داده بود با ادامه این روند 7 سال دیگر تعداد بیکاران به وضعیت خطرناک 10 میلیون نفر خواهد رسید. و دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات ایالات متحده و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور روز پنجشنبه در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شد. دور نخست این گفتگوها روز چهارشنبه انجام گرفته بود. این اولین بار بعد از 35 سال است که مقامات دو کشور پای میز مذاکره نشستند. اولین روز مذاکره به موضوع مهاجرت اختصاص داشت و مقامات کوبا از ایالات متحده خواستند تا قانون اعطای شهروندی را به کوبایی‌هایی که وارد خاک آمریکا می‌شوند لغو کند.
خیلی متشکرم منصور رویا کرمی مج بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید که حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو از اونجا دنبال کنید با جزئیات بیشتر. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، توافق‌های تازه شورشیان شیعه حوثی در یمن با رئیس جمهور کشور.
پیشنویس قانون اساسی یمن تغییر بکنه و خواسته های گروه الحوثی هم در اون اجرای تغییرات گسترده امنیتی و نظامی در یمن هست.
اختلاف نظر موساد و نخست وزیر اسرائیل درباره بودن یا نبودن تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران.
قسمت اطلاعاتی ارتش اسرائیل که دیدگاهش این هستش که تا الان اتفاقا مذاکرات با ایران مفید بوده، ولی آقای نتانیاهو با این دیدگاه کاملا مخالف هستش.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه چهار کنج رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. در شرایطی که سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و ارتش این کشور هر نوع تحریم علیه ایران رو در شرایط فعلی نابود کننده مذاکرات اتمی میدونند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از هر نوع تحریم تازه ایران دفاع میکنه. علت این سیاست دوگانه از سوی اسرائیل چی میتونه باشه؟ این موضوع گزارش مهداد قاسمفر هست از رادیو فردا.
شبکه خبری بلومبرگ از اختلاف نظر شدید میان سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل موساد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور بر سر تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر داده است. بر اساس گزارشی که بلومبرگ روز چهارشنبه منتشر کرد، مقام‌های موساد به قانون‌گذاران و مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا گفتند که تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره این کشور گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. مقام‌های موساد به دولت باراک اوباما و تعدادی از سناتورها آمریکایی گفتند که حتی با طرح مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و رابرت منندز سناتور دموکرات برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای هم مخالفند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل به شدت از طرح کنگره برای تحریم‌های بیشتر ایران حمایت می‌کنند. از مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل و استاد دانشگاه در تل اویو، می‌پرسم که آیا این درجه از اختلاف شدید میان سازمان موساد و آقای نتانیاهو نخست وزیر سیاست دوگانه چماق و هویج است و دروی یک سکه یا اختلافات واقعی در اسرائیل؟
واقعا در اسرائیل بر اساس گزارش‌هایی که ما شما می‌شنویم اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل و به نظر میاد که قسمت اطلاعاتی ارتش اسرائیل که دیدگاهش این هستش که تا الان اتفاقا مذاکرات با ایران مفید بوده، ولی آقای نتانیاهو با این دیدگاه کاملا مخالف هستش و این دفعه اولی نیستش که ما در اسرائیل میبینیم اختلاف عمیقی وجود داره بین نهادهای اطلاعاتی و آقای نتانیاهو. ما شنیدیم قبلا هم که گزارش‌های در اسرائیل منتشر شده بود که بر اساس آن آقای مئیر داگان رئیس اسبق موساد گفته بود که حمله کردن به ایران یکی از احمقانه‌ترین اقداماتی که میشه انجام داد، که اینو که ایشون گفته بوده به خاطر اینکه بر اساس دیدگاه آقای نتانیاهو تمایل حمله به ایران داشته. پس بنابراین در اسرائیل این اختلاف عمیق وجود داره، کاملا واقعی هست و در اسرائیل واقعا نگرانی وجود داره که آقای نتانیاهو و سیاست‌های ایرانش چه عواقبی میتونه برای اسرائیل داشته باشه.
شبکه خبری بلومبرگ به سخنان چهارشنبه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم اشاره کرده که گفته بود یک مقام اطلاعاتی اسرائیل در گفتگویی با او تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به پرتاب نارنجک میان روند مذاکرات توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد موساد همچنین در دیدار هفته گذشته با هیئتی از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا هم نسبت به این مسئله هشدار دادند. با این توصیف، بنیامین نتانیاهو به چه دلیل بر پافشاریش برای تحریم ایران همواره می‌افزاید؟ میر جاودانفر در تل اویو.
ببینید، آقای نتانیاهو اولا انگیزه داره به خاطر سیاست داخلی. اگر مسئله ایران وجود نباشه، آقای نتانیاهو می‌خواد راجع به چی حرف بزنه؟ تو این دو سالی که ایشون نخست وزیر بودن ایشون چی کار کردن؟ ما تو این همه مشکل اقتصادی داریم. اسرائیل، ما حدود 3 سال پیش 400 هزار نفر از اسرائیل رفتن تظاهرات کردن به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی این کشور. آقای نتانیاهو به جای که بیاد این مشکلات رو براش این راه حلی پیدا بکنه، فقط نشسته راجع به ایران حرف میزنه و حماس. ما نمیگیم که برنامه هسته ایران خطرناک نیست، هست، ولی آقای نتانیاهو از این مسئله سوء استفاده میکنه برای اینکه حواس مردم رو پرت بکنه از مشکلات دیگری که داریم در اسرائیل و میخواد استفاده داخلی بکنه، چون نباید فراموش بکنه که الان ما در راه انتخابات هستیم. آقای نتانیاهو به جز ایران نمیتونه راجع به مسائل اجتماعی حرف بزنه، اصلا نمیزنه، چون میدونه که مخاطبانش خیلی کوچیک خواهند بود. و یک مسئله دیگه که باید اشاره بکنم این هستش که آقای نتانیاهو بسیار مخالف آقای اوباما هستش. آقای نتانیاهو هر کاری که تا حالا تونسته کرده که با آقای اوباما سرقه بزنه. فعلا آقای نتانیاهو میدونه که اگه الان بره تو کنگره که اکثرشون جمهوری‌خوا هستن حرف بزنه راجع به ایران، تفرقه رو در سیاست آمریکا افزایش خواهد داد و کمک خواهد کرد به دشمنان آقای اوباما در سیاست داخلی آمریکا، که این کاملا منطبق هستش با دیدگاه‌ها و با اهداف دولت آقای نتانیاهو.
از سوی در حالی که یکی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرده که از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره درباره تحریم ایران دعوت کرده، کاخ سفید با رد این مطلب آن را از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا دانسته و گفته است که واشنگتن چنین دعوتی از آقای نتانیاهو نکرده است.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد سیاست دوگانه اسرائیل در مورد تحریم کردن یا تحریم نکردن ایران. اما در صفحه فیسبوک ما این گزارش منتشر شده. طوفان، یکی از کاربران صفحه ما، نوشته که از بنیامین نتانیاهو دفاع نمی‌کنه ولی معتقد هست که این سیاست حکومت جمهوری اسلامی بوده که نتانیاهو به چنین وضعی افتاده، وگرنه این همان اسرائیل هست که به گفته طوفان در زمان شاه دوست و همپیمان ایران بود. یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که مردم اسرائیل باید نتانیاهو رو از کار برکنار کنن به خاطر تصمیمات اشتباهی که در این کشور میگیره. و سعید نوشته موساد باید هر چیزی رو که نتانیاهو میگه گوش کنه و نتانیاهو هم میدونه که این شرایط رو باید قبلا به شکل رسانه‌ای مطرح کنه. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، شورشیان شیعه حوثی در یمن چهارشنبه شب در پی مذاکراتی با رئیس جمهور این کشور با او به توافق‌هایی رسیدند. این توافق‌ها بعد از این انجام میشه که کاخ ریاست جمهوری یمن در 24 ساعت تحت محاصره نیروهای حوثی قرار داشته. کیان منوی در همین زمینه با علی مهتدی هم گفتگو کرده، تحلیلگر جهان عرب در پاریس.
پس از انتشار خبرها در این خصوص که رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه توسط شورشیان حوثی در حصر خانگی قرار گرفت، شامگاه چهارشنبه خبر رسید که شورشیان و رئیس جمهوری در جریان این محاصره مذاکره کرده و به توافقی 9 ماده‌ای رسیدند. هرچند به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود این توافق امروز پنجشنبه نیروهای حوثی همچنان پایتخت را تحت کنترل داشتند و به محاصره کاخ رئیس جمهوری نیز ادامه دادند. در همین حال احمد عوض بن مبارک، مسئول دفتر و از مشاوران ارشد ریاست جمهوری نیز، که از ماه سپتامبر با اشغال صنعا از سوی حوثی‌ها روبوده شده، هنوز در اختیار این گروه است. اعطای امتیازات بیشتر به حوثی‌ها در قانون اساسی از مفاد اصلی توافقنامه چهارشنبه شب است که در گزارش‌ها به آن اشاره شده است. از علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب در پاریس، در مورد مفاد این توافق پرسیدم.
در واقع تو این توافق 4 بند اصلی وجود داره. یکی این که وضعیت کمیته ملی که قرار هست که نتایج گفتگوها رو، گفتگوهایی که پیش از این انجام شده رو در کشور یمن به اجرا بگذاره، این کمیته تغییر بکنه و گروه از حوثی هم در این کمیته عضو بشن. نکته دوم این هست که پیشنویس قانون اساسی یمن تغییر بکنه و خواسته های گروه از حوثی هم در اون لحاظ بشه. نکته سوم و مهم، جوری یک توافقنامه صلح و بر اساس مشارکت تمامی گروه‌ها از جمله گروه الحوثی است. و نکته آخر که برای گروه الحوثی مهمترین نکته هم تلقی شده، اجرای تغییرات گسترده امنیتی و نظامی در یمن هست، به این شکل که اونها خواستن که 10,000 نفر از اعضاشون در ارتش یمن به عضویت گرفته بشن و 10,000 نفر دیگه از اعضای گروه الحوثی در نیروهای امنیتی عضو بشن.
در ازای این توافق شورشیان حوثی چه تعهدی کرده؟ علی مهتدی:
در مقابل گروه حوثی تعهد کرده که نیروهاش رو از جاهایی که به تصرف درآورده عقب بکشه و اونها رو وارد گفتگوها بکنه، یعنی در واقع خودش وارد گفتگوها بشه و محاصره کاخ ریاست جمهوری رو برداره و معاون رئیس جمهور رو هم بلافاصله آزاد بکنه.
اساساً در حال حاضر با پیشرفت‌هایی که حوثی‌ها به دست آوردند و مختل شدن حکومت، اکنون این سوال مطرح است که کشور را چه کسانی اداره می‌کنند و چرا حوثی‌ها دولت را سرنگون نمی‌کنند؟ آیا مانعی سیاسی در این مورد بر سر این راه برای حوثی‌ها وجود دارد؟ علی مهتدی کارشناس جهان عرب میگوید
کشور اکنون در حال حاضر در واقع حکومت مشخصی نداره و مشخص نیست که چه جریانی داره کشور رو اداره میکنه، اما اینکه حوثی‌ها چرا دولت سرنگون نکردن یک مقدار به نظر میاد که طرح هوشمندانه از طرف اونها بوده، چرا که دولت آقای الهادی دولت قوی نیست و شخص ایشون شخص ضعیفی هست که توافق گروه‌های مختلف یمنی رو با خودش به همراه نداره و گروه الحوثی بدون اینکه رئیس جمهور رو بندازه و از کار برکنار کنه در واقع با این اقدام خواسته های خودش رو به کرسی نشونده و با اینکه رئیس جمهور هم موافقت کرده که این خواسته ها برآورده بشه هنوز هم معاصره کاخ رئیس جمهور رو برنداشته و معاون رئیس جمهور رو آزاد نکرده و در واقع به تعهداتش عمل نکرده و اینطور به نظر میاد که یکی از اهداف اصلی گروه الحوثی سیطره پیدا کردن و کنترل بر منابع نفتی و منابع ثروت کشور یمن هست.
اگر این فرض را در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی ایران پشتیبان حوثی ها و عربستان سعودی از نیروهای القاعده و دولت یمن حمایت میکنند، با توجه به موفقیت هایی که حوثی ها به دست آوردند اکنون چه حرکتی را از سوی عربستان میتوان انتظار داشت؟
به شکل کلی این پیش بینی وجود داره که نیروهای القاعده یمن در این کشور فعال بشن که اینها معروف هست که به نوعی وابستگی به عربستان دارن، اما نکته مهمتر در این بین موضع گیری آمریکا هست. آمریکا از روزی که تحرکات گروه الحوثی شروع شده اعلام کرده که این تحرکات رو یک کودتا نمیدونه و بنابراین کمک های خودش رو به حکومت یمن به کشور یمن قطع نمیکنه. این در داخل یمن و در واقع در بین رسانه های عربی تحلیلگران عربی به این ارزیابی شده که فعالیت گروه الحوثی رو آمریکا داره نادیده میگیره و این یکی از امتیازهایی هست که در جریان مذاکره داره به ایران و متحدانش میده و در واقع عربستان رو در تنگنا قرار میده. در برابر اگر این واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم ممکن هست که عربستان اقداماتی رو انجام بده از جمله همین فعال کردن القاعده در داخل یمن که در اون صورت وقت غیر قابل پیش بینی میشه و ممکنه حتی به تجزیه کشور یا مثل قدیم تبدیلش به یمن جنوبی و شمالی منجر بشه.
علی مهتدی به گزارش رویترز کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با کودتا خواندن وضعیت موجود در یمن اقدامات شورشیان حوثی را محکوم کردند، حالان که حوثی ها همراه با برخی از دستیاران رئیس جمهوری هدف سرنگونی منصور الهادی را تکذیب کردند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و همینطور مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی مشترک به حق جهان از حصول اطمینان در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران و همینطور حق تهران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز پرداختند. اونها خواستار این شدند که به مذاکرات فعلی مجال و فرصت کافی داده شود و همینطور گفتند که هنوز چالش‌های سختی در راهه. جزئیات را از محمد زرقو می‌بشنویم.
یادداشت مشترک لورن فابیوس، فلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان و فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا اول بهمن ماه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است. آنها ابتدا به توافق موقت بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در ژنو اشاره کردند. به گفته این چهار دیپلمات ارشد اروپایی این توافق موقت اول جلوی پیشرفت حساس‌ترین بخش‌های برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را گرفت. از جمله ایران دست به تعلیق غنی‌سازی با غنای بالای اورانیوم زد. دوم، جامعه بین المللی توانست دسترسی بهتری به تأسیسات اتمی این کشور داشته باشد تا ثابت شود تهران به تعهدات خود پایبند است یا نه. سوم، کشورهای طرف مذاکره توانستند فرصتی پیدا کنند تا برای رسیدن به توافقی بلند مدت تلاش کنند. به گفته خانم موگرینی و آقایان اشتاینمایر، فابیوس و هاموند، چون این پیشرفت‌هایی بدون اجماعی بین المللی درباره تهدید اتمی جمهوری اسلامی ایران ممکن نبود و جامعه جهانی با استفاده از سلسله‌ای از تحریم‌ها تهران را پای میز مذاکره آورد. اشاره این چهار نفر به تهدیدها به ظن مطرح شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و غرب درباره نظامی بودن برنامه اتمی تهران باز می‌گردد. آنچه مقام‌های رسمی حکومت ایران بارها رد کرده و گفتند برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. دیپلمات‌های کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا میگویند مقصد ما روشن است. ما یک راه حل فراگیر می‌خواهیم که هم حق ملت ایران را برای داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای محترم بشمارد و هم به جامعه جهانی اجازه دهد اطمینان حاصل کنند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آنها تأکید کردند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل نکند یا به توافق جامع بی تفاوت شود، فشارها افزایش خواهند یافت. یادداشت در حالی منتشر می شود که اخیراً آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز مذاکرات در حال انجام هسته‌ای را سودمند و جدی خواند و تأکید کرد که بخت دستیابی به توافق با تهران همچنان باقی است.
گزارش محمد زغامی رو شنیدید در مورد نامه مشترک وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد شرایط برنامه اتمی ایران. اما بعد از گذشت 2 سال از زندانی شدن سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی در ایران، همسر او نغمه آبدینی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرده و درباره وضعیت همسرش صحبت کرده. کشیش سعید آبدینی مهر ماه سال 91 به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت عمومی در تهران بازداشت شد و به 8 سال زندان محکوم شد. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
باراک اوباما روز چهارشنبه ضمن ملاقات با همسر سعید آبدینی از تلاشش برای آزادی این کشیش زندانی در ایران خبر داد. این دیدار در سفر رئیس جمهوری آمریکا به شهر بویسی در ایالت آیداهو در آن کشور انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ سفید جاش اردست هم گفته است که آمریکا از بازداشت ناعادلانه شماری از شهروندانش در ایران نگران است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه سخنانش به دیدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، در 10 روز گذشته اشاره کرده و گفته که در این ملاقات‌ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، یعنی سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. جاش ارنست اضافه کرده که موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. امیر میرزا حکمتی، عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا به اتهام جاسوسی، و جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به اتهام‌های امنیتی در ایران زندانی هستند. بنابر این گزارش، دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نغمه آبدینی، همسر کشیش زندانی در ایران، پیش از سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه شهر بویسی صورت گرفته است. نغمه آبدینی پس از این ملاقات در صفحه فیسبوکش نوشت که رئیس جمهوری آمریکا به جاکوب آبدینی فرزندش گفته که سخت تلاش خواهد کرد که سعید آبدینی تا 17 مارس برابر با سالروز تولدش به آمریکا بازگردد. سایت خبری کریستین برادکاستینگ هم به نقل از نغمه آبدینی نوشت که رئیس جمهوری آمریکا در جریان آخرین اخبار مربوط به سعید آبدینی قرار دارد. خانم آبدینی همچنین نوشت که پدر سعید آبدینی موفق به دیدار با او در زندان شده است. پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود با اشاره به حکم 8 سال زندان سعید آبدینی آن را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کرده بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد در مورد دیدار نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، کشیشی که در ایران حدود 2 سال هست در بازداشت به سر میبره. او با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرده، در مورد وضعیت همسرش گفتگو کرده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:23 است در تهران و ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. سعی بزنیم به رسانه‌های بین‌المللی که از رقابت باشگاه‌های مطرح اروپایی بر سر جذب سردار آزمون، کسی که پدیده جوان فوتبال ایران نامیده شده، گزارش‌های منتشر کردند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
ایندیپندنت، اکسپرس، تلگراف، میرور، اینترنشنال بیزنس تایمز، بلیچر ریپورت در میان رسانه‌هایی هستند که تلاش باشگاه‌های نامدار اروپایی برای صید سردار ایرانی را بازتاب دادند. منبع اصلی گزارش برخی از این رسانه‌ها کالچیو مرکاتو، رسانه ایتالیایی است که به خبرها و شایعات بازار نقل و انتقالات فوتبال می‌پردازد. به گزارش کالچیو مرکاتو، اکنون بارسلون، یوونتوس، آس میلان، لیورپول، آرسنال و تاتنهام از باشگاه‌هایی‌اند که سردار را در رادار خود نشانه گرفتند. پیش از بازی‌های جام جهانی برزیل نیز رسانه‌های بین‌المللی از علاقمندی و تلاش باشگاه‌های مطرح اروپایی برای امضای قرارداد با ستاره جوان فوتبال ایران گزارش‌هایی منتشر کرده بودند، گرچه در آن زمان مبلغ پیشنهادی برای به خدمت گرفتن سردار آزمون 2 میلیون پوند گزارش شده بود. گرچه رقمی که اینک برای عقد قرارداد با سردار آزمون گزارش می شود بیش از 2 برابر مبلغ پیشین است، 5 میلیون پوند. اکنون گزارش هاکیست لیورپول نیز در رقابت بر سر جذب این پدیده جوان ایرانی وارد گود شده است. سردار آزمون با گلی که به تازگی در جام آسیایی به ثمر رساند، گلی که کارشناسان آن را در کلاس جهانی خواندند، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اکسپرس با تیتر لیورپول با 5 میلیون پوند برای جذب مسی ایرانی سردار آزمون از آرسنال و تاتنهام پیش افتاده است، نوشته است گزارش‌ها از روسیه هاکیست لیورپول، آرسنال و تاتنهام، 3 باشگاه لیگ برتر انگلستان، در معامله 5 میلیون پوندی تلاششان را برای جذب این بازیکن که مسی ایرانی لقب دارد افزایش دادند. از سوی بنوشته میرور، اگر براندون راجرز سرمربی لیورپول بتواند این بازیکن را سید کند، گزینه بسیار مقرون به صرفه‌ای برای تیم خواهد بود، چرا که قیمت وی فقط 5 میلیون پوند است. با این اوصاف این گزارش‌ها افزودند که باشگاه روبین کازان روسیه همچنان مصمم است که این مهاجم آینده‌دار 20 ساله را در خدمت خود نگه دارد، گرچه که همزمان اذعان کرده است که پیشنهادهای رسمی در مورد سردار آزمون را بررسی خواهد کرد. مدیر عامل باشگاه روبین کازان آیرات گارایف به ایزوستیا گفت که پیشنهادهایی در مورد سردار آزمون دریافت کردند، اما دلیلی نمی‌بیند تا زمانی که رسمی نشدند درباره آنها صحبت کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا، اما یک گزارش هنری هم بشنویم بعد از امضای 2 تفاهم‌نامه بین موزه موسیقی ایران و 2 دانشگاه آلمان در ارتباط با دیجیتالی کردن نزدیک به 20,000 ساعت نوار صدا و صفحه های موسیقی قدیمی ایران. روز گذشته در شهر هانوفر اعلام شد حدود 16,000 صفحه موسیقی و نوار صدا از طریق فناوری دیجیتال بازسازی شده. روزیات رو از همکارم در آلمان بشنویم، شهرام میریان.
چول خزان گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جنایی.
برای آنکه موسیقی قدیمی ایران با کیفیتی که شنیده شد به گوش دوستداران این هنر راه نیابد، موزه موسیقی ایران همکاری با آلمان را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. این موزه 4 سال است در حوالی میدان تجریش تهران راه اندازی شده و در آغاز راه دست به گردآوری حدود 20,000 ساعت نوار صدا و صفحه موسیقی قدیمی ایران زد و همزمان برای حفظ این آثار و همچنین بازسازی آنها با کیفیت مطلوب 2 تفاهم‌نامه با 2 دانشگاه هانوفر و هیلدسهایم در آلمان به امضا رساند. به این ترتیب آلمان پذیرا شد در دیجیتالی کردن نوارهای صدا و آثار موسیقی قدیمی ایران و همچنین طبقه بندی آنها با موزه موسیقی ایران همکاری کند. حال پس از گذشت 2 سال و اندی از امضای این تفاهم‌نامه ها، پروفسور رایموند فوگلز رئیس مرکز موسیقی جهان در دانشگاه هیلدسهایم اعلام کرده طی این مدت نزدیک به 16,000 صفحه موسیقی و نوار صدا متعلق به گذشته ایران از طریق تکنیک و فناوری دیجیتال بازسازی شده. به گفته آقای فوگلز در گام بعدی قرار است مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدسهایم موزه موسیقی ایران را در امور فنی و تکنیکی هم یاری دهد. سوای این همکاری ها شهر هانوفر آلمان یک پیوند تاریخی تقریباً 110 ساله هم در ضبط و تولید صفحات گرامافون با ایران دارد و نخستین صفحات موسیقی ایرانی در اواخر دوره قاجاریه در همین شهر هانوفر ضبط شد.
موسیقی
موزه موسیقی ایران سوای آرشیو موسیقی و نوار صدا، گنجینه‌ای از سازهای اصیل سراسر ایران را هم در خود جا داده. استاد ابراهیم قنبری مهر، سازنده پیشکسوت سازهای موسیقی، نمونه‌ای از سازهای خود را به این موزه اهدا کرده. استاد محمد رضا شجریان هم که از حامیان اصلی راه اندازی موزه موسیقی ایران است، چند نمونه از سازهای ابداعی و دستساز خود را به این موزه هدیه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان، شمایی که در پنج شنبه شب خودتون در ایران، شب تعطیلتون همچنان با ما هستید و خبرها رو از اینجا دنبال میکنید. در این بخش ابتدا مثل همیشه خبرهای تازه رو خواهید شنید، بعد هم میریم سراغ برنامه چهار کنج. وحید پوراستا در استودیو است، آماده خوندن خبرها.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدین، همسر کشیش سعید آبدینی، شهروند ایرانی تبار آمریکا، قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرده و گفته که در این ملاقات‌ها درباره آزادی است شهروند آمریکایی زندانی در ایران سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرده که موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات ایالات متحده و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور روز پنجشنبه در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شد. دور نخستین گفتگوها روز چهارشنبه انجام گرفته بود. این اولین بار بعد از 35 سال است که مقامات دو کشور پای میز مذاکره نشستند. اولین روز مذاکرات به موضوع مهاجرت اختصاص داشت و مقامات کوبا از ایالات متحده خواستند تا قانون اعطای شهروندی را به کوبایی‌هایی که وارد خاک آمریکا می‌شوند لغو کند. گفتگوهای دو روز طرفین پس از آن برگزار می‌شود که رؤسای جمهور آمریکا و کوبا روز 17 دسامبر اعلام کردند که پس از 18 ماه مذاکرات محرمانه سرانجام به توافق‌هایی دست یافتند. دادگاهی در مصر دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را صادر کرد. دادگاه عالی مصر گفت هفته گذشته حسنی مبارک و پسرانش علا و جمال را از اتهام فساد تبرئه کرد. وکیل متهمان به گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است که علا و جمال حداکثر مدت قانونی بازداشت موقت را تحمل کردند، به همین دلیل دادگاه دستور آزادی آنها را صادر کرده است. پیش از این یک دادگاه بدوی آقای مبارک را به جرم سوء استفاده از اموال عمومی کشور، علا و جمال مبارک را نیز به 4 سال زندان محکوم کرده بود، اما این رأی به تایید دیوان عالی کشور مصر نرسید. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام نرخ بیکاری 10.5% در ایران گفت 30% از نیروی بیکار کشور تحصیلات عالی دارند. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از 40 میلیون نفر جزو جمعیت غیرفعال کشور محسوب می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد هر ایرانی مسئولیت تأمین هزینه‌های بیش از 3 نفر را بر عهده دارد. و خبر دیگر این که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا می‌گوید وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط کنگره خطای راهبردی از سوی ایالات متحده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم کلینتون که احتمال داده می شود که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد کند گفته وضع تحریم های تازه به ایران بهانه می دهد تا مذاکرات را ادامه ندهد و این یک خطای راهبردی خواهد بود.
آزاده.
خیلی ممنونم از تو وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان هم ادامه داره و شما در کنار این که میتونید در سایت ما خبرهای تازه رو دنبال کنید، radiofarda.com، میتونید بخش مرتبط با پربیننده ها و تازه ترین مجله های هفتگی رو هم در وبسایت ما پیدا کنید اگر چیزی رو از دست دادید و میخواهید بیشتر بشنوید یا بخونید. اما ادامه میدیم، میریم سراغ خبرهایی که شما در بخش های مختلف خبری صبح و عصر ما نشنیدید، خبرهایی که نوشین سید حسینی انتخاب میکنه در برنامه چهار کنج، برنامه هفتگی که پنجشنبه شب ها از رادیو فردا پخش میشه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مردی در ژاپن که متقاضی رشته کارشناسی تغذیه در یک دانشگاه زنانه در شهر فوکوکای ژاپن بود، بعد از اینکه به دلیل جنسیتش از این دانشگاه جواب رد گرفت، رسما علیه این مرکز آموزشی شکایت و ادعای خسارت کرد. روزنامه ژاپن تایمز نوشته که این مرد متقاضی تحصیل دانشگاه رو به تبعیض جنسیتی مغایر با قانون اساسی کشور متهم کرده. در شکایتنامه این فرد 20 چند ساله که به دادگاه منطقه فوکوکا ارائه شده، ضمن طرح ادعای خسارتی 5000 دلاری از دانشگاه زنانه فوکوکا خواسته شده که با درخواست پذیرشش موافقت بشه. در حالی که 4 دانشگاه تک جنسیتی زنانه در ژاپن وجود داره، وکیل این مرد گفته که این نخستین باره که شکایتی علیه یک دانشگاه زنانه، خصوصی یا دولتی، مطرح میشه و قانونی بودنش رو زیر سوال میبره. دانشگاه زنانه فوکوکا تنها دانشگاه عمومی در استان که رشته کارشناسی تغذیه رو آموزش میده. این مرد شاکی معتقده که بودجه نهادهای عمومی به وسیله مالیات دهندگان تامین میشه و رد تقاضاش برای تحصیل در رشته کارشناسی تغذیه باعث این میشه که مجبور بشه یا در دانشگاهی بیرون از استان سکونتش و یا توی یک کالج خصوصی تحصیل کنه.
نخستین پناهگاه افراد تراجنسیتی ترکیه در شهر استانبول افتتاح شد. بنیانگذار این پناهگاه اویکو آی به سایت خبری رادیکال گفته که هزینه راه اندازی این سرپناه با کمک‌های مالی عمومی تأمین شده. خانم اویکو آی که زنی تراجنسیتی هست، خودش رو مسلمانی متعهد توصیف می‌کنه و گفته که هدفش از این کار کمک و حمایت از افراد تراجنسیتیه. فعالان مدنی معتقدند که بسیاری از تراجنسیتی ها یا ترانسجندر ها در ترکیه به حاشیه رونده میشن و برای کار پیدا کردن دچار مشکلات بسیاری هستند و دست آخر هم چاره ای ندارند جز اینکه به کار در صنعت سکس رو بیارند. خانم آی هم تجربه مشابهی در این زمینه داره و گفته که هر کاری خواسته بکنه، اعم از کارگری، آشپزی یا حتی جاروزنی خیابونها، با در بسته و جواب منفی روبرو می شده. اویکو آی قصد داره که تعداد سرپناه‌ها برای تراجنسیتی ها رو در ترکیه زیاد کنه. بر اساس پژوهشی که سازمان ترانسجندر اروپا انجام داده، در فاصله سالهای 2008 تا 2014 میلادی 37 نفر از افراد تراجنسیتی در ترکیه کشته شدند که در کل اروپا بیشترین آمار کشته شدگان افراد تراجنسیتی محسوب میشه. سال گذشته میلادی دولت ترکیه ارتکاب جرم از روی نفرت و با انگیزه های تبعیض نژادی یا مذهبی رو ممنوع اعلام کرد، گرچه ارتکاب جرم با انگیزه یا هویت جنسیتی در میان ممنوعیت های اعلام شده نبود.
با باستانشناسان در یکی از پارک‌های ملی غرب آمریکا یه تفنگ 132 ساله مدل وینچستر رو در حالی که به یه درخت تکیه داده شده بود پیدا کردند. این تفنگ که ساخت سال 1882 میلادی در پارک ملی گریت بیسین در ایالت نوادا پیدا شده و در طول دهه‌ها در معرض باد و بارون قرار داشته. به همین خاطر هم لوله این تفنگ پوسیده و هم قنداق چوبیش ترک خورده. رویترز به نقل از یکی از مسئولان این پارک ملی نوشته که قنداق این اسلحه به مرور زمان توی خاک فرو رفته بوده. به گفته این کارشناس بیش از 700 هزار عدد اسلحه مدل وینچستر 1738 در بین سالهای 1873 تا 1916 میلادی تولید شده و به دلیل محبوبیت زیادش بهش میگفتن تفنگی که بر غرب مسلط شد. مکانی که این اسلحه در پارک ملی گریت بیسین پیدا شده حدود 130 سال قبل برای استخراج معدن و مزرعه داری مورد استفاده قرار می گرفته. قراره که این وینچستر 132 ساله در این پارک در معرض دید عموم قرار بگیره.
ونزوئلا به تازگی صف وایسادن تبدیل به یه شغل شده. کار از سحر شروع میشه و ساعت‌های طولانی زیر آفتاب داغ منطقه کارائیب باید ایستاد، دم به تله پلیس نداد و یا به پلیس رشوه داد تا زمانی که به یه جای مرغوب جلوی یه صف طولانی رسید و اون موقع اونجا را فروخت. رویترز نوشته که ونزوئلا با کمبود بی سابقه کالاهای اساسی مواجه شده و خریداران مضطرب برای تهیه مواد غذایی سوبسیددار هجوم میارن و به همین دلیل هم کار آدمهای جانگهدار در صف رونق پیدا کرده. این پدیده دو سال قبل شروع شد ولی ناگهان به دلیل کند شدن توزیع کالاها به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی این کشور با کمبود کالاهای اساسی مثل شیر، گوشت، دستمال توالت و پوشک بچه روبرو شد. هرچند مردم منتظر توی این صف‌ها فقط محدود به خریدارانی نیستند که صرفاً برای رفع نیاز توی صف هستند و خیلی از اجناسی که به مردم فروخته میشه یا سر و کلشون با قیمت دو برابر توی بازار سیاه پیدا میشه و یا اینکه به کشورهای کولومبیا و برزیل قاچاق میشن. به همین دلیل هم پلیس توی فروشگاه‌ها حضور پررنگی داره و محدودیت‌هایی بر فروش اجناس اعمال می‌کنه و حتی برای جلوگیری از مراجعه چند باره مشتری بعد از خرید اول از یک فروشگاه در یک روز روی بازوی مشتری مهر می‌زنند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از مردم اون کشور خواسته که خرید از روی استراب رو کم کنند و گفته که هفته گذشته در طول 4 روز حدود 2/3 جمعیت 30 میلیون نفری ونزوئلا از سوپرمارکت‌ها خرید کردند که 3 برابر بیشتر از معمول بوده.
قراره که نخستین اثر معماری آنتونی گاودی، هنرمند اسپانیایی و از پرآوازه ترین معمارهای جهان در شیلی ساخته بشه. خطوط پرپیچ و خم و کاشی‌های رنگی از ویژگی‌های بارز کارهای آنتونی گاودی است و هر سال میلیون‌ها نفر برای دیدن ساختمان‌های بی‌نظیر او به اسپانیا سفر می‌کنند. حالا بعد از حدود یک قرن که از مرگ گاودی گذشته، شیلی اولین کشوری خواهد بود که گاودی در خارج از اسپانیا اثری معماری در اون خواهد داشت. روزنامه گاردین نوشته که گاودی در سال 1915 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل، مجموعه طرح‌های مربوط به یک معبد رو برای یه راهب شیلیایی فرستاده و قراره که ساخت این معبد امسال در شهر رانکاگوا در 80 کیلومتری ساندیاگو پایتخت شیلی شروع بشه. این طرح با نامه راهب شیلیایی به آنتونی گاودی در اسپانیا در سال 1922 میلادی کلید خورد. در این نامه راهب از گودی خواسته که برای ساختن یک معبد در شهر رانکاگوا براش طرح بفرسته. گاودی هم طرحی رو فرستاد و این پروژه رو در حکم برادری معنوی اسپانیا و آمریکا دونست. راهب در عوض نوشت که اجر کار گاودی رو با دعاهایش پرداخت میکنه. شیلی حالا بعد از حدود یک قرن میخواد طرح ساخت معبد بانوی فرشتگان ما یا Our Lady of the Angels رو عملی بکنه. این ساختمان 30 متری قراره که بخشی از مرکز فرهنگی و معنوی گاودی و یک مدرسه هنر باشه و بقایای راهبی که آرزوی ساخت این مکان رو داشته هم به سرداب این معبد منتقل میشه. پیشبینی میشه که بازدید از این معبد تا 2 سال دیگه، یعنی سال 2017 میلادی، امکان پذیر باشه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.